أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در طوائف روایاتی بود که مربوط به قتیل القریه و الحی بود، که عرض شد این روایات مفادش با روایات قسامه و مسئله حکم قسامه متفاوته. همانطوری که مرحوم آقایی هم فهمش از این روایات اینه که مسئلهی متفاوت از مسئله قسامه است. صاحب جواهر هم همین گونه از این روایات تلقی کرده و به قوم اشکال کرده، عبارتی از مرحوم صاحب جواهر حالا بعد در پایان نقل طوائف روایات انشاءالله نقل خواهیم کرد برای تأکید این مطلب که این روایات مربوط به بحث قسامه اصطلاحی در رابطه با متهم نیست، بلکه مربوط به مسئله غمان دیه بر عهده اهل قریه است. خب در این مسئله چهار طائفه از روایات مسئله بیان شد. طائفه اولا مفادش عدم غمان علل اطلاق بود، طایفه ثانیه غمان علل اطلاق بود، غمان دیه البته علل اطلاق، طایفه سوم مفادش غمان بود مگر با بیانه بر عدم قاتل بودن، و طایفه چهارم که بحث بهش منتهی شد این بود که غمان مگر در فرض یمین و حلف بر نفی قاتل بودن. مفاد این طایفه اینه که اگر قسم بخورن ضامن نیستن اهل قریه، حلفو جمیعا و با حلفشون ضمانی نخواهد بود. فإن اباو اگر از یمین امتناع کردن ضامنن. این طایفه از روایات که همین روایت علی ابن فضیل بود که در کلمات بهش اشاره شده، فقط مشکلش مشکل سنده که علی ابن فضیل مهمل در رجال و معهود نیست، راوی از او هم حسن ابن محبوبه. اگر سند این روایت رو درست کردیم به این که علی ابن فضیل علی ابن رعاب عن الفضیل ابن یساره و در سند تصحیف واقع شده که احتمالش قبلا مطرح شد، خب روایت میشه صحیحه و این طایفه هم طایفه مستقلی خواهد بود. و نتیجه اینه که سقوط ضمان منوط به احد امرینه، یا بیانه بر نفی قاتل بودن و یا یمین بر عدم قاتل بودن. پس ضمان مقید میشه به عدم هر کدوم از این دوتا، یعنی چه بیانه و چه قسامه، منتها این قسامه غیر از اون قسامه اصطلاحی شد، حلفو جمیعا. فعلا اینجوری داریم روایت رو معنا میکنیم، حلفو جمیعا یعنی همه اهل قریه باید قسم بخورن تا ضمان از عهدهشون ساقط بشه، در حالی که مقتضای روایت اول این بود که اصلا لیس علیهم شیء، قسم هم لازم نیست بخورن. برای این که نگید موازین باب قضا اینه که باید بالاخره شخص قسم بخوره، قسم بخوره اونجایی که یک ادعایی معروف اینه که باید یه ادعایی جازمی باشه، همینجوری که طرف لازم نیست ما بگیم شاید فلانی قاتله یلا بیا قسم بخور، معروف اینه دیگه. ولذا در صحت اقامه دعوا معروف اینه که باید مبتنی بر جزم باشه. ولذا مقتضای روایت اول اطلاقش این بود که لیس علیهم شیء، نه قسامه، نه بینه، نه زمان قصاص، نه زمان دیه، هیچی بر عهدشون نیست. ولیکن مقتضای دو طایفه سوم و چهارم اینه که نه زامنند نسبت به دیه، نه نسبت به قصاص، منتها زامنند مگر و مگر، مگر بینه بر عدم قاتل بودن باشه، بینه بر نفی، یا قسامه بر نفی، اونجایی هم که بینه نداره. منتها این که قسامه بر نفی بخواد مسقط زمان باشه مبتنی بر اعتبار روایت ابن فضیله. اگر این روایت علی ابن فضیل سندش به واسطه علی درست شد، علی ابن فضیل، دیگه روایت میشه طایفه رابعه. اگر نه، طایفه سوم اقتضا میکرده زمان رو مگر در یک صورت، بینه بر عدم قاتل بودن، ولذا قسامم کافی نیست، فقط و فقط بینه مسقطه.
میشه حلاف جمعیان اگر با این تفسیر که غیر قسامه اصطلاحی باشه فقط نفی دیگه میکنه یا نفی قصاص هم؟
نه دیگه، قصاص که اصلا مفاد دلیل و قصاص که دیگه منفیه به مقتضای اطلاق لیس علیهم شیء. فقط روایتی که داشت این که ومنو دیه ومان دیه اغرمو ومان دیه در روایت صحیحه محمد ابن قیس در طایفه ثالثه مقید شد به عدم بینه. در این روایت طایفه رابعه میگه با حلف جمیعن، منتها این مبتنی بر اینه که این روایت هم سندش تمام باشه. تا اینجا چهار طایفه از روایات مربوط به قسامه، مربوط به قتیل القریه، وضعیتش روشن شد. از این که بگذره طایفه پنجم، در طایفه پنجم از روایات دیگه بیان دو طایفه دیگه عمدتاً ما در مقام داریم. تا حالا چهار طایفه ما دیگه در اول یه طایفه رو دیگه درج کردیم دیگه، برای اینکه دیگه خیلی طوائف یاد نشه. طایفه اینکه لا شیء مطلق و لا شیء الا مگر بینه بر اثبات باشه، نه الا مگر بینه بر نفی باشه، الا مگر بینه بر نفی باشه، طایفه سوم بود. قبل از اون یه طایفه بود که روایت محمد ابن قیس مستمل بر ارسال که لا شیء مگر اینکه بینه بر اثبات قاتل بودن باشه، اونو دیگه جزء طایفه اول به حساب آوردیم. با این حساب چهار طایفه شد.
یکی از
شما خوشگیره، یک فرد قاتل اهل این قریه هست،
چجور امکانش هست که طرف
یکی از شما خوشگیره؟ میگم که مطمئنن کسی از غیب وارد این قریه نشده که اینو کشته باشه. این آقا
بینه برای اینکه شما ها قاتلید بدون اینکه تعیینی هم ایجاد بشه امکانش هست؟
شب این آقا وارد این ده شده، این ده هم درای این ده رفت آمده مشخص و محدوده، قلعه رفت آمده، هیچ که وارد بیانه شاهده. میگه من جزء خفر و جزء پاسبانای ورود و خروج این قلعه بودم، هیچ که وارد نشده، این آقا رو هم کشته دیدم، شهادت میده که اهل این ده قاتله.
ممکنه روز شاید این نفر وارد شده اونجا مخفی شده
کنه. دیگه حالا دیگه شما فرض اینه
بینه
آقای من روایت میگه مگر بینه، اون وقت شما میگه چجوری میشه؟ خب روایت گفته مگر بینه، چجور میشه؟ شما بگردید پیدا کنید به قول حدیث چه مشکلی داره. میگه اگر بینه چجوری بینه؟ خب میشه دیگه بینه به جوری، میگه من یقین دارم اهل این قریه قاتلن دیگه، چون من بودم. این حالشون میگه روز وارد شده، روزم امروز هیچ وارد نشده، امروز 13 به در بوده، هر کی بوده خارج شده.
مثلا لهجه‌ای داشته، نوع تکلمشون جوری،
حالا دیگه به هر حال دیگه نه، بالاخره روایت میگه اگر بینه بر قاتل بودن بود ضامنن، اگر بینه بر قاتل بودن نبود ضامن نیستن. بابا دیگه این که دیگه یه چیز عرفیه دیگه. شما خب تا اینجا چهار طایفه از این روایات مطرح شد. طایفه پنجم دیگه معارضه ای نداره با اون روایات قبل، بیان صغرای قضیه. این طایفه دو روایت عمدتن، صغرای این که قتیل القریه، معیار در قتیل القریه بودنش چیه. یه روایت راجع به من قتل بین القریتینه، که اگر خارج القریه باشه، میگه که اگر خارج قریه باشه، بین دو آبادی باشه، اونی که نزدیکتره که انه معیار در انتصاب، در اماریت انتصاب، اقرب الی القریه، اونی که اقرب از دو قریه به این مقتوله، یعنی یک کدومشون، یعنی این قتیل یک کیلومتری یک روستا، سه کیلومتری اون روستای دیگه، که انه محکوم به اینکه این قتیل اون روستای اقربه. این در یک روایت. در یک روایت آمده کسی که مقطع در قرای متعدده، یکی کشو تو فلان روستا پیدا کردن، یکی کشو سرش یه جا، دست و پاهاش یه جا، سینش هم یه جا، چون داره که چند تیکه شده، داره معیار اونجایی که سینه او هر کجا پیدا بشه، خلاصه اون قریه محکوم به ضمان دیه این شخصه. یا آقای بگم آقای بسیار. این طایفه عبارت است از روایت 4 و 6 باب 8. روایت 4 این باب موثقه سماعه کلیه عن عدت من اصحاب ران احمد ابن محمد ابن خالد برقیس عن عقبان ابن عیسا عن سماعه ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام. بله سماعان سماعه ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين قال يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت. إن رواية 4 و رواية 8 عبارة از رواية فضيل بن عثمان أعمر أعور، رواية معتبرة موثقة، روایت مال شیخ به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف عن محمد ابن سنان. این محمد ابن سنان تضعیفی درش که هست عمدتاً خودت متهم به غلو و نقل روایات مربوطه به غلو، هم محمد ابن سنان ازهری معروفه که معمولاً مثل سهل ابن زیاد الان فیه سهله، هم طلحة ابن زید که همون عامیه که محکوم به وثاقته چون کتابه معتمدون، همین مقدار در توثیقش هست، کتابه معتمدون
به شرط
نه دیگه ما گفت این یعنی ثقه، کتابه معتمدون این تعبیری از وثاقت او. همین ببینید این طلحه یه تعبیری مرحوم شیخ در عده داره، ظاهرن فلحن جز اوناست دیگه، اونو ما اعتماد نمی کنیم در توثیق اون رجال عامی که در امثال تکونی و نوح ابن دراج و دیگه نمیدونم چند نفر، فلحن ظاهرن یکی از اوناست، ما به اون عبارت در توثیق اون موارد استناد نکردیم، گفتیم هیچ دلالتی بر توثیق نداره، ولی توثیق این بر اساس کتابه معتمدون، یادم نیست نجاشی داره یا شیخ که کتابه معتمدون، عن فضیل ابن عثمان الاعور که ثقتون عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه امام باقر علیه السلام فی الرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیلت و وسطه و صدره فی قبیلت و الباقی فی قبیلت قال دیته علی من وجد فی قبیلته صدره و بدنه و الصلاة علیه، یعنی اونجا نسبت به این بخش از بدن نماز هم مال اینه، بر سر کسی نماز نمی کنن، بر دست و پای کسی نماز نمی کنن، اونی که عمدتاً به اصطلاح این بخش از بدن هست نماز بر این بخش از بدن.
این دو
روایت از حضرت حکمی که همون طایفه اول هم فقط بحث اینه که چجور فی قریه تحقیق میشه، مثلا بیان سهراب دیگه، این که معیار در قضیه کسی که خارج از قریه داره میخواد بگه اقرب و اقرب و اینم معیار در مقطع اون کسی که این بخش از بدن طایفه شمردنش به اعتباری که اینم حکم به زمان دیه کرده، منتها از حیث صغروی میخواد تعیین کننده اون قریه ای باشه که وامله، ولی ذا اینم با در همون راستاست، ومان القریه منتها مقتضای موثقه سماعه اینه که لازمی تو خود قریه باشه، خارج قریه هم اگر بود قریبه، چون در اون روایت به اصطلاح معتبره محمد ابن قیس گفته بود قتل فی قریه تنا و قریبن، اون وقت در دو بین القریه تین هم میگه اقرب و قریه تین دیگه، اگر وسط باشه علی القاعده نه نه هر دو باید ضامن باشن، به خاطر اینکه قریب صرف میکنه قربه به هر دو قریه که داره قریبن من قریتن قریب هر دو قریه است، علی القاعده هر دو باید ضامن باشن، یعنی وضع علیهما، چون صحیحه محمد بن قیس داشت فی رجل قتل فی قریتن او قریبن من قریتن، خب این قریبن من قریتنه، فقط اون موردی که اقرب باشه اون ملحق میشه به اون قریه‌ای که اقربه، غیر از اون اطلاق قریباً من قریتن اقتضا میکنه کل قریتن که به قربهی مقتول اهل اون قریه
دون نوازن
نس نس یاد نگاه کنیم تعداد چقدر جفت نه دیگه نس نس که توضیح میشه بر اهالی این دو قریه،
اینکه یک
نه اطلاقش اقتضا میکنه توضیح میشه، بعد یه قریه اگر جمعیتش دو برابره دو سوم اون دیه بر عهده اونها خواهد،
اقرام
داره میگه
که بالاخره هر دو تاش
با قرب صرف بخوره دیگه، یعنی هر دو تاش با قرب صرف بله دیگه، من ظاهرش اینه، منتها اینه که حالا به یکی نزدیکتره و الا اگر غیر از این باشه فلاتن خواهد بود، بالاخره فلات به یک دهی منتهی میشه، اون دیگه مندرجه در قتیل الفلاته که قتیل الفلات ربطی به قرآن نداره دیگه،
نقطه عبودیه یا
نقطه
خاصی هم داره غیر
از عبودش، اون مرکز بدن اونجاست دیگه، یعنی که انه اون عواریه
تو بعضی لباس سر و جزء مهم بدن میدونن
نمیگه، یعنی
با میاد این روایت بحث قسامه نه، بعد روایت داره که سر نسبت به اصلا میگه سر نسبت مثلا نسبت به ایمان مثل سر از نسبت جد
خب چه رفتی داره مثل سر، یعنی اساسی در حیات انسان
بیتی داره به این دیگه مرکزیتی داره بعد رو میده این سیاره در روی در
به هر حال این طایفه پنجم از روایات، یک غافل مقام خوب دقت کنید، یک طایفه دیگر از روایات متفرقه، بابتیم این طایفه از روایات توال این روایات قریه هیچ معارضه ای نداره، سازگاری با همه روایات قریه هم داره، اینا چیان قده ای از روایاته،
یکی
تایفه پنجم بعد همون روایت حلبی هم که مفاد سماحت لکنید، همون سنده یعنی
بخش همون روایت
مفاد سنده از حلبی هم از مواصل روایت بود دیگه، همونجا اونو اتفاق کردن بله دیگه، یعنی صحیح چون روایت رواه صدوق عن سماعه و عن ابی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله عن السلام مثله بله همینطور، خب از این پنج طایفه که بگذاریم که یک جمع بین اینها هم گذشت، میمونه یه طایفه سادسه ای از روایات که این طایفه سادسه دلالتی بر امر خاصی نداره اما ناهماهنگی هم نداره. اینا کدوم ها عده ای از روایاته؟ از جمله عده ای از روایات قتیل خیبره. قتیل خیبر که همون انصاری که قتل خیبر در بعضی از تعبیرات داره قلیل من قلوب یهود. خود خیبرم قریه است دیگه، خودشم چون بنا شد از قبیل حی دیگه، حی و قریه. ولی دو کل روایات مربوط به قتیل خیبر که عمده روایات باب قسامه هم بود میتونه به عنوان قتیل القریه محسوب بشه. خب این روایات هیچ ناهماهنگی با قتیل القریه نداره، چون تو این روایات چی آمده؟ آمده انصار آمدن گفتن ان فلان الیهودی قتل صاحبنا. خب علل قاعده چون متهم شخص خاص بود نوبت میرسه به قسامه، قسامه اصطلاحی. اگر یهود قسم میخوردن بر عدم قاتل بودن، اونجایی که انصار قسم بر قاتل بودن نمیخوردن چی میشد؟ تازه میشد قتیل القریه، چون در قتیل الحی والقریه وقتی نوبت میرسه به ومان القریه لدیه، اونجایی که متهمی در قضیه قتل فلبین نباشه، اگر متهمی بود که بیانه بر قاتل بودنش بود، بیانه نبود قسامه بر قاتل بودنش بود، قسامه نبود قسامه نکول قسامه منکر بود، خب اینا که این نوبت نمیرسه به ومان اهل قریه. فقط اگر بنا بشه یهودیا قسم میخوردن بر عدم قاتل بودن میشد قتیل، منتها این اتفاق هم نیفتاده. این که گفتیم این روایات توالم به این خاطر، اگر در این روایات فرض میشد یهود قسم خوردن و حکمی بیان میشد، اون وقت میسنجیدیم که خب حالا که قسم خوردن یهود بر قاتل نبودن، اینم قتیل القریه است. تو روایت چه حکمی شده؟ تو روایت حکم شده بیت المال، اون وقت شده روایات معارض طوائف قبل، ولیکن در این روایات فرض شده اصلا نوبت به قسم خوردن یهود نرسید، چون قسم خوردن یهود حق اولیاء دم بود. خب اینا اصلا قسم ندادن متهم رو، که اگر قسم میدادن متهم رو، متهم قسم میخورد ما قاتل نیستیم اون یهود، تازه نوبت برسید این قتیل القریه است، باید اهل القریه ضامن باشن الا ان یقیم البینه بر این که ما قاتل نیستیم. تو این روایات اصلا نوبت نرسیده به اونجا.
اینا قسیم بیت المال زمان اهل قریه است،
به قریه وقتی میرسه که متهم خاص نداشته باشه قضیه. در قضیه خیبر متهم خاص داشت، متهم خاص اگر بود نوبت به ضمان قریه نمیرسه، اون متهم رو میگیرن به میخ و سلابه، یا بینه بر قاتل بودنش هست، یا اگر بینه نیست قسامه ای هست، یا قسامه نیست نکول او هست، یا اگر نکول او نبود قسامه او. وضعیت باید بر اساس موازین روشن بشه. اگر از آب از سر او رد شد به این معنا که خطر از سر او گذشت، از باب او که قسم خورد برای این که من قاتل نیستم، تازه نوبت برسه به این که این مصداق قتیل القریه، چون اون چه در روایت فرض شده قتیل خیبر قتیل القریه. ولی حکمی که ذکر شده چون متهم خاص داشت، همانطوری که در روایت مسعده آمده بود کان ابی اذا لم یقم القوم المدعون بینتن علا قتل قتیلهم ولم یقسمو حلف المتهمین خمسین یمینن بالله، بعدن حکم به ثم، اون چی بود دیگه در روایت حضرت حالا یا خودش ادعا اهل القریه نبود ثم یعدا یا یعدی نه بحث نسخه مون روایت باز برید ابن معاویه روایت مسعده ثم یعدا یا یعدی ولی قضیه ومانت ذاکه ادا قتل فی حی و اما ادا قتل فی عسکر اوسو فا این دیتهو علا بیت المال ومان القریه فرع اینه که اون متهم خاص بین نباشه و لذا ما گفتیم روایات قسامه خیبر توالم نگفتیم اینو یه طایفه‌ای که معارض باشه دلالتی داره هیچ یه روایاتیه که هماهنگی هم داره نه مخصصه نه مقیده نه معارضه ولی قتیل القریه اونجا قتیل القریه‌ایه که اگر بخوایم اینم یه طایفه مثلا مربوط به اونا به حساب بیاریم از این حیث که وقتی نوبت میرسه به ضمان القریه اگر متهم خاص نداشته باشه اگر متهم خاص داشته باشه ضامن اون متهم خاصه بر اساس موازین بینه و قسامه و طول و تفصیل اگر از ناحیه متهم خاص قضیه ساقط شد سقوطش هم یا به اینه که بینه اقامه بکنن که ما قاتل نیستیم که در باب قسامه این گونه بود که ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم بهی فی اموالکم حکم فی دمائکم ان البینه علی مدعا علی یا بینه بر اینکه ما قاتل نیستیم خب میشه قتیل القریه اما قتیل القریه اینه که صحیحه محمد بن قیس داشت اگر اقامه بینه بکنن که ما قاتل نیستیم باقام ضامن نخواهند بود یا بینه نه نوبت به یمینشون برسه اگر قسم خوردن ما قاتل نیستیم قسامه اون وقت نوبت میرسه اگر قسامه بر عدم قتل شخص خاص باشه نوبت میرسه به فمان کل اهل قریه ولی اگر قسامه اونها اینه باشه که هیچ کدوم ما قاتل نیستیم روایت ابن خبیر گفت اگر قسامه بر نفی داشته باشن وامن دیه هم نیستن ولی زا ما این طایفه پنجم رو گفتیم روایاتی که توالم عنوانی که دادیم به این روایات توالم روایات قتیل القریه و الحی و القبیله پیغمبر مصاحبه در این قضیه ولی زا در جایی که مدعی قسم نخوره اقامه قسام نکنه و نوبت میرسه حق او یا میتونه مطالبه به اصطلاح قسامه از مدعا علیه بکنه راضیه به اون بشه خب اونم نکرد اونم اصلا رد نکردن اگر رد کردن اون قسم خورد که هیچ یعنی رد نکردن مطالبه یمین نکردن ولو از باب یهودی بودن اونا میگفتن ما قسم اینا رو قبول نداریم
ادعا منتفی شد دیگه
بله دیگه
ما روایتی که مثلا ابتدا به ساکن میگه قتیل قریه بار مثلا پرداخت بکنن با این تعارض داره دیگه
نه قتیل قریه اونجایی که مدعی خاص نداشته باشه اگر اینه دیگه این روایات اینو داشت قید میزنیم که این روایت این قید تو روایت مسعدم داشت کان ابی اذا لم یقم القوم المدعون بینتن ولم یقسمو حل خود
نفره داره باید دست دومو اونجا مطلقه میگه اگه پیدا شد باید حتما دیگه بره اینجا
بگه نه اونجایی که قضیه قسامه از سرشون رد بشه دیگه تو اون روایت هم داشت ولی دعوت کردم اگه درگیری باشه در همین حده که با وجود شروط قسامه برای تعیین قاتل نوبت به ضمان قریه نمیرسه بلکه ضمان همون متهمه اگر از متهم ثابت شد به بینه بر عدم قاتل بودن به قسامه خود متهم بر عدم قاتل بودن نوبت به ضمان قریه میرسه
اونا
بیخیار شدن کلن
ولی
باید
با
ایمان پیغمبر
بیاد
شدادن بکنیم نه
قطعه
شاره وقتی که بالاخره قاتل مشخص نشد حالا که قاتل مشخص نشد ولو از بابی که طرف اقامه فسامن نکرد، پیغمبر از باب لا یقتل دم امرئ المسلم که در بعضی از روایات هم تعلیل شده بود حکم به زمان کرد.
دستانی که میگم فقط باید جزمی
ادعا بشه تا اقامه
دم
بشه، اینا چجور جمع
میکنن
بین
این تضاد از بیت المال یا زمان
زمان بیت المال که اشکال نداره دیگه. بیت المال این حالا ادعای جزمی هم داره، ادعای جزمی داره که میگه میدونم قاتل کسیه ولی بالاخره اثبات نشد قاتل بود در اون آقا، وقتی اثبات نشد دستش کوتاهه، بیت المال جبران میکنه. چون بیت المال ما میدونیم بیت المال قاتل نیست، اما بیت المال جبران میکنه دیه شخص رو اونجایی که دسترسی به قاتل نیست. دسترسی به قاتل نیست یا از باب فرار یا از باب مجهول بودن یا از باب عدم ثبوت ادعا نسبت به او. این مقتضای قاعده در جمع بین طوائف روایات مربوط به قتیل القریه یبقى کلام پیشه یه. ما دیگه روایات قضیه قصابه رو شون قرد کندیم دیگه تکرار نمی کنیم. مؤکد همین که این روایات قتیل خیبر اینه همون روایت فی قلیب من قلوب الیهود بود و کل روایاتون خیبر خودش مصداق قریه و مصداق همون محله و حی و همونی بود که در روایات. یبقى کلام فی شیء واحد و هو این که در روایت علی ابن فضیل آمده بود حلفو جمیعا، که مفاد این روایت اینه که همه باید قسم بخورن و این غیر از اون قسامه اصطلاحی است که 40-50 قسامه از 50 نفر. اگر ما گفتیم این روایات خیبر مصداق قضیه قتیل القریه است، این از یک طرف. از طرف دیگر برخی از روایات قتیل خیبر مدعا علیه متعینی درش فرض نشد، که در بعضی از روایاتش این بود که ان فلان الیهودی قتل صاحبنا، ولی در برخی از روایات این بود الیهود قتل صاحبنا. اگر بنات الیهود قتل صاحبنا گفتیم بعید نیست، شاید قضیه متعدد بوده و لذا متهم خاصی هم نداشته در قضیه الیهود قتل صاحبنا. خب در این مورد اگر گفتیم فرض روایت عدم تعین متهمه، روایت میشه از روایات قتیل القریه. در روایت داره یحلف الیهود، معناش این میشه که خب یهود قسم بخورن، یعنی همه یهودی ها باید قسم بخورن. مطابق میشه با روایت علی ابن فضیل که حلفو جمیعا، ولیدار روایات قتیل خیبر میشه دو طایفه. یک طایفه از روایات قتیل خیبر جایی که متهم مشخصی داره، ان فلان الیهودی قتل صاحبنا. یک طایفش اونجاییه که متهم معینی نداره، الیهود قتل صاحبنا، به قرینه این که بعد حضرت گفتن قسم بخورید، گفتن کیف نقسم علا ما لم نر و لم نشهد. فقط اونی که هست اینا کل خیبر و کل یهود از نظر اینا متهمه، ولی ذات دقیقا این روایت قتیل خیبری که قاتل معینی درش متهم معینی فرض نشد میشه از روایات قتیل القبیلت والحی والقریه. این اگر شد نتیجه این میشه که پس بنابراین در روایات در این روایت آمده اذن یقسم الیهود. ما قبل این روایت رو معنا میکردیم یقسم الیهود یعنی یقسم 50 نفر از باب قرینه مقابله و اطلاق مقامی، که گفت اول شما اخیم و قسامتن، گفتن ما کیف نقسم اذن یحلف الیهود. یحلف الیهود یعنی به وزان قسامه مدعی و مدعی قتل، اون وقت میگفتیم باید 50 تا باشه و لوث هم که مفروضه 50 تا رو از این جهت ذمیمه میکردیم. اما اگر بنا بشه روایات قتیل قریب قتیل خیبر دو طائفه شد و در این طائفه متهم معین نیست، اذن یحلف الیهود یعنی یحلف الیهود جمیعا، یحلف الیهود یعنی کل الیهود، تطابق پیدا میکنه با روایت علی ابن فضیلی که حلفو جمیعا. یا اینو میگی مصالبه قسم نشد. نه چرا؟ نه اگر مطالبه قسم شد اونا باید قسم بخورن، قسم نخورن نکول قتل به عهدهشون ثابت، قصاص ثابت میشه. خب اگر متهم خاصی وجود نداره، خب در این صورت میشه قتیل القریه. قتیل القریه خب روایت ابن فضیل داشت حلفو جمیعا، این روایت هم میگه حلفو جمیعا. خب علل قاعده باید اینا همه رو قسم میدادن، ازشون مطالبه قسم نشد. اگر بخوان اینا رو ملزم بدی، اگر اینا بیان قسم بخورن دیم بر عهدهشون نیست، منتها اگر مطالبه به قسم بشن. اینا ظاهر این وضعیت اینجور بوده که حاضر بودن بیان قسم بخورن و لذا مسلمین هم ازشون حاضر پذیرش قسم نبودن. در همین روایت هیچ گناهی نکرد، اصلا بیت المال رو برای هم جا گذاشتن. ببینید در صحیحه عبدالله بن سنان آمده بود که انما قتل انما قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف اليهود، اینا قسم میخورن. منتها قالوا يا رسول الله كيف يحلف اليهود على اخينا قوم كفار، یعنی قسمشون رو ما قبول نداریم. قال فاحلفوا انتم. قالوا كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد. وبفقداه پیغمبر اکرم صلی الله علیه من عنده. اگر قسم اینها حاضرن به قسم خوردن که ضامن نیستن، ولی دیدن اینا حاضرن قسم بخورن، اصلا پی این جهت نرفتن که اینا رو قسم بدن، چون اگر قسم میخوردن دیگه بر عهده‌شون هم دیگه نبود،
قسمشون معتبره، چون قسم به خداست معتبره.
بله قسمشون معتبره، چون روایت علی بن فضیل هم داشت این حلفو جمیعا این عباو ضامن دیه هستن. بلیزا قرضم اینه، این طایفه رو برای این نکته باقیه این بود که این روایت میشه از روایات قتیل القریه. در قتیل القریه اونی که در روایت علی ابن فضیل بود حلفو جمیعا بود، این روایت هم حلف یحلف الیهود یعنی کل الیهود میشد. ولی اگر گفتیم که یحلف الیهود یعنی یحلف الیهود به مقدار قسامه به قرینه مقابله با حلف مدعی، روایت هم قتیل القریه، این شاهد بر این میشه که اون روایت علی ابن فضیل که داشت حلفو جمیعا یعنی حلفو به عنوان قسامه 50 نفر. ولذا قضیه حلف قریه امرش دائر بین این که حلف به مقدار قسامه یا جمیعا، این در روایت فقط واقعی بودنه. بلاخر عمده اینه که روایت علی بن فضیل به صحبتی ثابت نشد، مفاد این روایت میشه یحلف الیهود قرینه مقابله هم اقتضا میکنه یحلف الیهود به مقدار قسامه به قرینه مقابله. هذا تمام الكلام در روایات مربوطه به قتیل الحی و القریه. یبقى الكلام در یک عبارتی که بخواستیم اونو ذکر کنیم مؤید حرفمون که قتیل القریه حسابش از قتیل القسامه جداست، عبارتی که مرحوم صاحب جواهر در صفحه 234 جلد 2 آورده که خواسته حملم کرده حیدری به کل فقها که چرا این روایات قتیل القریه رو به عنوان شواهد قتیل القسامه و لوث آوردن، آقایون مراجعه بکنن، فردا هم اشاره خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.